درس چهاردهم لزوم تبعیت از اعلم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و از قال ابراهیم لأبیه و قومه اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیهدین و جعلها کلمة باقیه فی عقبه لعلهم یرجعون. یاد بیاور آن زمانی را که حضرت ابراهیم به پدرش و خویشاوندانش گفت به درستی که حقا من از آنچه که شما جز خدایی که مرا آفریده است می پرستید بیزاری می جویم و براءت خود را اعلام می دارم. آن خدایی که مرا آفریده است مرا به سوی حق و کمال خود راه نمایی خواهد نمود و ما این را یک اصل ثابت و کلمه باقیه در اعقاب و ذریه ابراهیم قرار دادیم به امید آن که به مقام توحید و یکتا پرستی رجوع کنند. از این آیه مبارکه استفاده منصب امامت و پیشوایی و رهبری مردم در ذریه و نسل حضرت ابراهیم علیه السلام نسلاً بعد نسل تا روز قیامت می توان نمود. توضیح آن که لفظ برا مستر است از فعل برع یبرع که صفتش بری آید و اننی براءٌ یا بر تقدیر محذوف است، اننی ذو براء یا بر سبیل تأکید و مبالغه است مثل زیدون عدلون و ضمیر فاعل در جعلها به سوی الله است سبحانه و تعالی و ضمیر مفعول یا راجع به سوی براءت است که حضرت ابراهیم تکلم بدان نمود و یا راجع به سوی هدایت است که از کلمه سیهدین اتخاذ و استنتاج می گردد. اما در صورتی که بگوییم مرجعش لفظ براءت است، مفادش همان کلمه توحید است، یعنی کلمه لا اله الا الله. چون اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی همان مفاد کلمه لا اله الا الله است و کلمه توحید معنای واحدی است که مرجع ضمیر مفعول در وجعلها می باشد. چون بنابر قواعد عربیت اعراب مستثنا در کلام منفی در استثناء متصل اعراب مستثنا من و بدل از او خواهد بود و در کلمه لا اله الا الله لفظ جلاله مرفوع است به عنوان بدل از اله که محلن مرفوع است و با ملاحظه بدلیت فقط یک جمله بیشتر نخواهد بود و معنی چنین می شود لا اله الا الله موجودن، یعنی خدایی غیر از خدا نیست. و اگر این جمله بخواهد متضمن دو کلمه نفی و اثبات باشد باید لفظ جلاله منصوب باشد و در این صورت دو جمله و هر کدام حاوی یک معنای مستقلی است. اول جمله منفیه لا اله موجودن و دوم جمله اثباتیه استثن الله یا الله موجودن. البته چنین نیست و بنابراین آنچه در لسان اهل دعوت و اوراد وارد است که کلمه لا اله الا الله ورد نفی و اثبات مرکب است خالی از تحقیق است و فقط ذکر نفی است و بس. و اما در صورتی که مرجعش لفظ هدایت باشد معلوم است که هدایت الهیه اولا و به ذات اختصاص به ذات مقدس پروردگار دارد و از آن ذات مقدس به غیر او سرایت می کند. پس هدایت تامه الهیه مختص به خدا و مادون آن برای موجودات و مخلوقات است. و چون حضرت ابراهیم با کلمه سیهدین هدایت مطلقه را اشاره می کند قابل انطباق بر اتم مراتب هدایت است که همان حظ هدایت امام و لازمه ولایت کلیه باشد. چون در تفسیر قول خدای تعالی انی جاعلک للناس اماما که خطاب به حضرت ابراهیم است ذکر شد که وظیفه امام هدایت افراد بشر است، از باطن و ملکوت اعمالشان به سوی خداوند عزوجل که آنان را ارشاد فرموده و در درجات قرب و در درکات بود هر کدام به حسب منزله خود قرار داده و در آنجا مقیم خواهد ساخت و هر کدام را در آنچه عملش و کردارش اقتضا کند سکنا خواهد داد و به سوی آن منزل جذب خواهد نمود. پس هدایت حضرت باری تعالی شأنه ذاتیه و هدایت امام به تبع و بالعرض خواهد بود. و اگر مرجع ضمیر براءت باشد، معنایش این می شود که این حقیقت توحید را که همان ولایت است در ذریه ابراهیم قرار دادیم، به امید آن که به حق و توحید رجوع کنند. پس اولا استفاده می شود که این حقیقت الالعبد در ذریه ابراهیم ثابت و باقی خواهد بود و به طور اجمال ذریه او دارای چنین منصب و مقامی هستند و هیچگاه و در هیچ زمان امامت از ذریه او فل جمله رخت بر نخواهد بست. و ثانیاً این کلمه توحید و ولایت در خصوص ذریه است که دعوت به حق می کنند و بقیه از ذریه دعوت به حق می شوند. پس ضمیر فی عقبهی راجع به ذریه است به اعتبار رهبری و پیشوایی و ضمیر در یرجعون راجع به ذریه است به اعتبار رهنمون شدن و راه یافتن و بنابراین هر دسته از ذریه دارای سیری خاص و حرکتی مخصوص به خود هستند. یک دسته امامت و دسته دیگر اعتمام و مأمومیت. در این بیان اولا استجابت دعای ابراهیم که عرض می کند ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک ظاهر می گردد. و ثانیا سر قول خدای عز و جل که لا ینال عهد الظالمین بعد از سؤال ابراهیم و من ذریتی که آن دسته‌ای به امامت می رسند که هیچگاه ظالم به نفس یا ظالم به غیر نبوده اند روشن می شود. و ثالثاً معنای یک سلسله از روایات را که در تفسیر این آیه مبارکه وارد شده است و آنها کلمه باقیه را به امامت تفسیر کرده اند و در بعضی از باب انطباق بالاخص در ذریه حضرت حسین ابن علی سید الشهدا علیه السلام تصریحاتی دارند و در مجمع البیان از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که مقصود از کلمه باقی امامت است تا روز رستاخیز و قیامت مبرهن می نماید. و اگر مرجع ضمیر هدایت باشد، معلوم است که هدایت الهیه همان مقام ولایت و امامت است که به وسیله آن مردم از شرک به توحید و از غیر خدا به خدا رجوع می کنند. و بالجمله در هر صورت چه ضمیر راجع به کلمه براءت و توحید باشد و یا راجع به امامت و هدایت باشد، آیه مبارکه دلالت بر بقاء منصب امامت در ذریه ابراهیم خواهد داشت. و البته این مقام معلول مقام توحید و ولایت است و مقام توحید و ولایت لازمش اندکاک صفات بشری در صفات خداست و از جمله صفت قدرت و علم است. بنابراین باید امام دارای مقام علم جامع و گسترده‌ای باشد که امت و پیروان او بدان مرحله از علم راه پیدا نکرده باشند و آن درجه از علم پاک و بی‌شائبه کدورت و آن مرتبه از دانش وسیع و مطلق به دنبال خود لزوم تبعیت و پیروی دیگران را می کشد. و بر همین اساس است که حضرت ابراهیم علیه السلام به سرپرست خود آزر خطاب فرموده و می گوید یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی عهدک صراطا سویا. ای پدر، به درستی که از جانب خدا دانشی به من رسیده است که آن دانش به تو نرسیده است، بنابراین لازم و واجب است از من پیروی بنمایی تا تو را در راه راست و صراط مستوی و هموار هدایت بنمایم. در این آیه چنان که ملاحظه می شود وجوب تبعیت آذر را از آرا و افکار خود فقط و فقط منوط و مربوط به علم خود و فقدان آن علم در آذر شمرده است. بنابراین لزوم تبعیت جاهل از عالم از قضایایی است که احتیاج به برهان ندارد و بلکه از قضایایی است که قیاساتها معها. و بر اساس این اصل مسلم و این قاعده کلیه بدون ذکر این قاعده حضرت ابراهیم حکم خود را انفاذ نموده و مقام ابلاغ را به آذر رسانیده است. فلذا در علم اصول فقه علمای اعلام اثبات فرمودند که لزوم تبعیت جاهل از عالم قبل از حکم شرعی یک حکم عقلی و قبل از حکم عقلی یک حکم فطری و وجدانی است و این حکم در سه مرحله وجدان و عقل و شرع تجلی می کند و ظهور می نماید. و بر همین قاعده کلیه استفاده لزوم پیروی از آراء اعلم را نمودند و سعادت جامعه را منوط به حکومت آراء اعلم آن جامعه در آن مجتمع دانستند. چون علم به منزله نور و حیات است و به مثابه روح و جان است و هرچه در جامعه نور و حیات بیشتر باشد و روح و جان قوت گیرد آن جامعه زنده تر و اثر بخش تر و راقی تر خواهد بود. همچنان که در بدن آدمی هرچه حیات قوی تر باشد و جان و روح قوی تر باشد آن آدمی به عافیت و طول عمر و کامیابی از مواهب الهیه نزدیکتر و هرچه حیات ضعیفتر و روح افسرده تر باشد آن آدمی به کسالت و مرض و هلاکت و به فقدان مواهب الهیه نزدیکتر بوده و از تمتعات انسانی بهره کمتری خواهد داشت. از این آیه مبارکه می توان در باب اجتهاد و تقلید استفاده نموده و لزوم پیروی افراد امت را از عالم به شریعت الهیه استنتاج و بلکه لزوم پیروی افراد امت را از اعلم وقت استفاده نمود، گرچه این حقیر به کسی از علمای اعدام و کتب مدونه آنها تا به حال برخورد نکرده ام که به این آیه کریم تمسک نموده باشد. در کتاب غایت المرام از شیخ طوسی در امالی با سلسله سند متصل خود روایت کرده است از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، از پدرش، از جدش حضرت علی ابن الحسین علیه السلام که فرمودند در وقتی که حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بنابر صلح با معاویه گذاردند برای برخورد و ملاقات خارج شدند و ملاقات نمودند و همین که هر دو نفر در مجلس اجتماع کردند معاویه برای ایراد خطبه برخاست و خطبه ای ایراد کرد تا آن که گوید سپس حضرت امام حسن علیه السلام خطبه ای انشاء کردند و فرمودند الحمد لله المستحمد بالآلاء و تتابع النعماء تا آخر خطبه طویله و جامع خود که حاوی بسیاری از مطالب دقیق و عمیق و بیان شرافت اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و از جمله استشهاد به آیه تطهیر و آیات دیگر و مطالب تاریخی دیگر است و از جمله در ضمن خطبه فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما ولت امتون امرها رجلن قط و فیهم من هو اعلم من الا لم یزل یذهب سفالا حتی یرجع الى ما ترکو. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند هیچگاه طایفه و امتی امور خود را به دست مردی نسپرده است که در آن طایفه و گروه داناتر و اعلم از او بوده اند مگر آنکه پیوسته امور آن امت رو به خرابی و تباهی می گذارد تا زمانی که از این کردار برگردند و زمام امور خود را به دست اعلم امت دهند. و نیز در غایت المرام مختصر این خطبه را با سند دیگری از شیخ در امالی ذکر کرده است و عین این جمله را درباره لزوم رهبری اعلم امت از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است. و نیز مرحوم ابن ادریس در باب مستطرفات سرائر از روایت ابوالقاسم ابن قولوی از حضرت صادق علیه السلام مرفوعاً از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اما قوما و فیهم من هو اعلم منه او افقه من لم یزل امرهم فی سفال الى یوم القیامه. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود کسی که زمام امور مردم را به دست گیرد و بر آنها پیشوایی کند، در حالی که در بین آن مردم فردی اعلم از او یا افقه از او باشد، پیوسته امر آن دسته و گروه از مردم رو به تباهی و خرابی خواهد رفت تا روز قیامت. و من دعا الى ازلالن لم یزل فی سخط الله حتی یرجع من و من مات به غیر امام مات میتتن جاهلیه. و کسی که مردم را به گمراهی بخواند، پیوسته در غضب خدا قرار خواهد گرفت تا زمانی که از کردار خود بایستد. و کسی که بدون امام بمیرد، مانند مردن مردم زمان جاهلیت مرده است. باری، علما درباره لزوم امامت اعلم از امت استدلالاتی دارند، زیرا همانطور که اشاره شد، مسئله رهبری مسئله حیاتی است. رهبر روح جامعه و اراده جامعه می باشد، و به هر مقدار که اراده رهبر پاکتر و صحیحتر و برای رشد و رقاء جامعه مفیدتر باشد، به همان مقدار آن جامعه پاکتر و راستینتر و راقیتر خواهند بود. تمام افراد جامعه به منزله اعضای پیکر است. همانطور که نفس واحد پیکر واحدی را اداره می کند و آن را در جهت صلاح یا فساد به حرکت در می آورد، رهبر افراد جامعه را اداره می نماید و آنان را در مسیر کمال و سعادت و یا در مسیر منقصت و شقاوت سوق می دهد. روایاتی که درباره علم و اعلمیت امیرالمؤمنین علیه السلام از رسول خدا و از آن حضرت وارد شده است، از حد شمارش بیرون است. علمای خاصه و عامه در این موضوع کتابهایی نوشته و مسفورات خود را از اعلمیت و افقهیت و اقضا بودن آن حضرت پر کرده اند، به طوری که می توان این مسئله را از مسلمیات اسلام دانست. این روایات با مضامین مختلفی این موضوع را بیان می کند و ما در اینجا به جهت حفظ اختصار از هر سلسله و دسته از آنها فقط یک یا دو روایت به عنوان نمونه ذکر می کنیم. اما از روایاتی که اجمالاً قذارت و وسعت علم آن حضرت را می رساند. ابن بابوی با سند متصل خود روایت می کند از حضرت باقر علیه السلام، از پدرش، از جدش علیه السلام که چون آیه و کل شیء احصیناه فی امام مبین وارد شد، ابوبکر و عمر از محل خود برخاستند و گفتند ای رسول خدا، آیا مراد از امام مبین تورات است؟ رسول خدا فرمود نه. گفتند آیا مراد انجیل است؟ فرمود نه. گفتند آیا مراد قرآن است؟ فرمودند نه. پس از این امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود هو هازا انه الامام الذي احصى الله تبارك وتعالى فيه علم كل شيء. این است آن امام مبین، این است آن امامی که خداوند تبارک و تعالی در او علم هر چیز را قرار داده است. و اما از روایاتی که دلالت دارد بر آن که رسول خدا هزار در از علم را بر روی علی گشودند که از هر دری هزار در دیگر باز می شد. سید هاشم بهرانی گوید ابو حامد غزالی که از اعیان علماء عامه است در کتاب بیان العلم لدنی فی وصف مولانا علی ابن ابی طالب عبارتی دارد که عین آن این است: قال امیر المؤمنین علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله ادخل لسانه فی فمی فانفتح فی قلبی الف باب من العلم مع کل باب الف باب. امیر المؤمنین می گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله زبان خود را داخل دهان من کرد، پس در دل من هزار در از علم باز شد که با هر دری هزار در دیگر باز شد. و قال صلوات الله علیه و آله لو سنیت لی و سادتون و جلستو علیها لحکمتو لأهل التورات به توراتهم و لأهل الانجیل به انجیلهم و لأهل القرآن به قرآنهم. و علی ابن ابی طالب علیه السلام گفته است اگر بالش حکومت را برای من خم کنند و مرا متمکن از حکم کردن نمایند، هر آینه در بین اهل تورات با تورات آنها و در بین پیروان انجیل با انجیل آنها و در بین اهل قرآن با قرآن آنها حکم خواهم نمود. و هذه المرتبه لا تنال بمجرد تعلم بل يتمكن في هذه المرتبه بالعلم لدنی. و سپس غزالی گوید و این مرتبه است از علم که با درس خواندن و معلم دیدن دسترسی به آن پیدا نخواهد شد، بلکه به این مرتبه از علم باید با علم لدنی رسید. و اما از روایاتی که دلالت دارد بر آن که رسول خدا فرمود من شهر علم و حکمت هستم و علی در آن شهر است، در غایت المرام از کتاب مناقب ابن المغازلی با سند خود از جابر ابن عبدالله انصاری روایت کرده است که او گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله بازوی علی علیه السلام را گرفت و گفت هذا امیر البرره و قاتل الکفره منصور من نصره مخذول من خذله. رسول خدا که بازوی علی را گرفته بود فرمود این است امیر نیکوکاران و کشنده کافران، یاری شده است کسی که او را یاری کند، ذلیل و پست است کسی که او را ذلیل کند. ثم مد بها صوته فقال انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. و پس از آن رسول خدا صدای خود را به این کلمات بلند فرمود و سپس گفت من شهر علمم و علی در آن است، بنابراین هر کس که طالب علم باشد باید به نزد در بیاید. و اما از روایاتی که دلالت دارد بر گفتار سلونی قبل ان تفقدونی، ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه گفته است که تمام طبقات و اصناف مردم اجماع نموده‌اند بر آنکه احدی از صحابه رسول خدا و احدی از علما نگفته است سلونی قبل ان تفقدونی غیر از علی ابن ابی طالب علیه السلام. و اما از روایاتی که دلالت دارد بر آنکه امیرالمؤمنین علیه السلام از تمام افراد امت حکمش بهتر و صحیح‌تر بود، در غایت المرام از موفق ابن احمد که اعیان علماء عامه است روایت کرده است از ابو سعید خدری که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان اقضا امتی علی ابن ابی طالب. رسول خدا فرمود بهترین حکم کنندگان در امت من علی ابن ابی طالب است. و اما از روایاتی که دلالت دارد بر آنکه ابو بکر و عمر و عثمان در حکم و علم به امیرالمؤمنین علیه السلام رجوع می کردند، در غایت المرام از مسند احمد حنبل با سلسله اسناد خود روایت کند از یحیی بن سعید بن مسیب قال کان عمر یتعوض بالله من معزلت لیس لها ابوالحسن. عمر در هر مشکلی پیش می آمد و امیر المؤمنین علیه السلام برای حل آن حاضر نبودند، به خدا پناه می برد. و نیز از موفق ابن احمد با سلسله سند متصل خود روایت کرده است، از زید ابن علی، از پدرش، از جدش، از علی ابن ابی طالب علیه السلام که فرمود در زمان حکومت عمر زن آبستنی را به نزد او آوردند که اعتراف بر زنای خود نماید. زن اعتراف به فجور نمود و عمر امر کرد تا او را ببرند و رجم کنند. زن در راه با علی ابن ابی طالب برخورد کرد. حضرت فرمود این زن چه کرده است که او را برای حد می برند؟ گفتند زنا کرده است و عمر امر کرده است که باید او را سنگسار کرد. امیرالمؤمنین زن را نزد عمر برگردانده و فرمودند آیا تو امر کردی که او را سنگسار کنند؟ عمر گفت آری، چون خود زن اعتراف به گناه خود نموده است. فقال علی هازا سلطانک علیها فما سلطانک علی الذی فی بطنها. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند ای عمر، اعتراف او بر گناه موجب شد که تو بتوانی بر خود او حد جاری کنی، پس چه چیز موجب شده است که بر طفلی که در رحم خود دارد مسلط گردی و آن بیگناه را به واسطه ی حد زدن بر مادرش بکشی؟ ولعلکن تهرتها و اخفتها. فقال عمر قد کان ذاک. و شاید تو با شدت او را دور رانده ای و او را ترسانیده ای که حقیقت را در واقع پنهان داشته و از اعتراف به زنا خودداری ننموده است. عمر گفت آری، چنین بوده است. قال او ما سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لا حد علی معترف بعد بلاء انه من قیدت او حبست او تهددت فلا اقرار له فخلا سبیلها. حضرت فرمود آیا نشنیده ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود هر کسی که اقرار و اعترافش به گناه از روی شکنجه و ترس باشد بر او حد جاری نمی شود؟ هر کس را که برای اقرار و اعتراف به گناه در زنجیر و قل بکشند یا او را زندان کنند یا او را تهدید نمایند، اقرار او نافذ نیست. ثم قال عمر عجزت النساء ان تلد مثل علی ابن ابی طالب رضی الله عنه لولا علی لهلک عمر. علی چون این کلمات را فرمود آن زن را رها کرد و عمر چون این کلمات را شنید گفت زنان عاجزند از آن که بتوانند مانند علی ابن ابی طالب فرزندی بزایند. اگر علی نبود هر آینه عمر هلاک می شد. در غاية المرام در کتاب مقام الامام امیر المؤمنین عند الخلفاء مرحوم شریف عسکری گوید بنابر نقل تذکره خواص الائمه عمر در قضیه زنی که 6 ماه زاییده بود و حکم به رجم او نموده بود و امیر المؤمنین مانع شدند و سببش را بیان کردند گفت اللهم لا تبقنی لمعزلت لیس لها ابن ابی طالب. و در کنز الامال مولا علی متقی نظیر آن را در مفاد روایت کرده است که اللهم لا تنزل بی شدتن الا و ابوالحسن الى جنبی. و در زخائر العقبا گوید اللهم لا تنزلن بی شدیدتن الا و ابوالحسن الى جنبی. و نیز از یحیی بن عقیل روایت کرده است که عمر در قضایای مشکلی که به علی ابن ابی طالب مراجعه می نموده و آن حضرت حل می کرد می گفت لا ابقانی الله بعدک یا علی. و از ابو سعید خدری روایت است که گفت شنیدم عمر به علی پس از سؤالی که کرده بود و جواب شنیده بود می گفت اعوذ بالله ان اعیش فی یوم لست فیه یا ابوالحسن. و نیز از طریق خاصه از محمد ابن یعقوب با سند متصل خود از حضرت صادق روایت نموده است که در زمان خلافت ابوبکر مردی شراب نوشیده بود. او را به نزد ابوبکر آوردند. ابوبکر پرسید آیا تو خمر نوشیده ای؟ گفت آری. ابوبکر گفت خمر نوشیدن حرام است. مرد گفت من اسلام اختیار کرده ام و اسلام من قوی است، لکن منزلگاه من در جایی است که همه مردم خمر می نوشند و آن را حلال می شمرند. من اگر می دانستم که نوشیدن خمر حرام است، البته اجتناب می نمودم. ابوبکر روی به عمر نمود و گفت رأی تو درباره این مرد چیست؟ عمر گفت مشکلی است که راه حل آن جز در نزد ابوالحسن پیدا نشود. علی را بخوانید. و سپس عمر گفت حکم و قضاء واقع در خانه علی قرار دارد. حضرت صادق علیه السلام فرمودند ابوبکر و عمر برخاستند و آن مرد را با خود آوردند و جماعتی که در محضر بودند همگی به نزد امیرالمؤمنین علیه السلام آمدند. ابوبکر داستان را معروض داشت و آن مرد نیز قصه خود را بازگو کرد. حضرت فرمودند بفرستید با او کسی را در مجالس مهاجرین و انصار تا تفحص کند که آیا تا به حال از آنان کسی آیه حرمت خمر را بر آن مرد خوانده است و اگر خوانده است بر خواندنش شهادت دهد. همین دستور را اجرا کردند و هیچ کس از مهاجرین و انصار گواهی بر قرائت و تلاوت آیه تحریم خمر درباره وی نداد. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام او را آزاد نموده و فرمودند از این پس اگر خمر بنوشی ما بر تو حد جاری خواهیم ساخت. و نیز روایاتی که دلالت دارد بر آن که حق پیوسته با علی است و با آن حضرت است هر جا که دور بزند و به گردش درآید. در کتاب جمع بین صحاح سته که تعریف رزین امام الحرمین است در جزء سوم آن در مناقب امیر المؤمنین علیه السلام از صحیح بخاری روایت کرده است که قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول رحم الله علیاً اللهم ادر الحق معه حیث دار. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود خدای رحمت خود را بر علی بفرستد. بار پروردگارا هر جا که علی حرکت کند و بگردد حق را با او بگردش و حرکت درآور. و عجیب آن است که بسیاری از این روایات را خود ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و عمرو عاص و غیرهم از صحابه از رسول خدا روایت کردند. در کتاب مقام و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عند الخلفاء و اولادهم و صحابه 50 حدیث در فضائل امیر المؤمنین از رسول الله به روایت خلفا و اولادشان و صحابه از علمای اهل سنت و محدثین آنها روایت کرده و شواهدی در زیل هر حدیث بیان نموده است. مؤلف آن میرزا نجم الدین شریف عسکری از علمای برجسته سامرا و دایی‌زاده پدر حقیر مؤلف این کتاب است. پدرش مرحوم آیت الله میرزا محمد تهرانی صاحب کتاب مستدرک البهار دایی پدر حقیر از علمای اعلام سامرا و از برجستگان از شاگردان آیت الله حاج میرزا محمد حسن شیرازی و ربیب ایشان و نمونه بارز از سلف صالحین بودند. از جمله روایتی است که عمر به اعرابی میگوید وی حک ما تدری من هازا، هازا مولای و مولا کل مؤمنن و من لم یکن مولاه فلیس بمؤمن، وای بر تو ای مرد عرب، آیا میدانی این مرد کیست؟ این مرد علی ابن ابی طالب مولای من و مولای هر مؤمنی است و هر کسی که علی مولای او نباشد آن کس مؤمن نیست. باری بر همین اساس بود که رسول الله صلی الله علیه و آله در معرفی و نسب علی ابن ابی طالب اهتمام بسیار داشت. حتی در مرض موت توصیه و سفارش می‌فرمود و مردم را به پیروی از آن حضرت دعوت می‌فرمود تا سرحدی که در همان ساعات آخر حیات کاغذ و قلمی خواستند تا بنویسند درباره امامت آن حضرت آنچه باید بنویسند. ولی افسوس و هزار افسوس که عمر مانع شد و نگذاشت مقصود رسول خدا تحقق یابد و گفت مرض بر او غلبه کرده، هذیان میگوید کتاب خدا ما را بس است. رسول خدا با یک دنیا اندوه و غم چشم از جهان بستند. ابن سعد در طبقات با اسناد خود از سعید ابن جبیر از ابن عباس روایت می کند قال اشتکى النبی صلی الله علیه و آله یوم الخمیس فجعل یعنی ابن عباس یبکی و یقول یوم الخمیس و ما یوم الخمیس. ابن عباس می گوید در روز پنجشنبه رسول خدا صلی الله علیه و آله از مرض متعلم و ناراحت بودند. ابن عباس گریه می کرد و می گفت روز پنجشنبه و نمی دانید در روز پنجشنبه چه خبر بود. اشتد به نبی صلی الله علیه و آله و جعه فقال ایتونی به دواتن و صحیفتن اکتب لکم کتابن لا تزلو بعده ابدا. درد و مرض پیغمبر شدت کرد و فرمود یک دوات و صفحه بیاورید تا برای شما مطلبی را بنویسم که پس از آن هیچگاه گمراه نشوید. قال فقال بعض من کان عنده ان نبی الله لیهجر. قال فقیل له الا نأتی که به ما طلبت؟ قال او بعد مازا؟ قال فلم ید اوبه. ابن عباس گوید بعض افراد مجلس گفت پیغمبر خدا هذیان می گوید. ابن عباس گوید و پس از آن به رسول خدا گفته شد آیا بیاوریم آنچه را می خواستی؟ فرمود آیا بعد از این حادثه واقع شده؟ و رسول خدا دیگر طلب ننمود. و با سند دیگر از سعید ابن جعفر روایت می کند که ابن عباس گفت یوم الخمیس و ما یوم الخمیس. قال اشتد به رسول الله صلی الله علیه و آله و جعه فی ذلک الیوم فقال ایتونی به دوات و صحیفت اکتب لکم کتابا لا تزلو بعده ابدا. ابن عباس می گوید روز پنجشنبه و نمی دانید روز پنجشنبه چه روزی بود. کسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله شدت کرد و فرمود دوات و صفحه بیاورید تا برای شما مکتوبی را بنویسم که پس از آن هیچگاه گمراه نشوید. فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي تنازع فقالوا ما شأنه احجر استفهمو. و در حالی که در نزد پیغمبر خدا دعوا و تنازع جایز نیست نزاع کردند و گفتند حالش چگونه است؟ آیا هذیان میگوید؟ از او سؤال کنید. فذهبوا يعيدون علي فقال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعونني الی الی آخر الحدیث. رفتند بار دیگر از رسول خدا بپرسند که چه می‌خواهد. فرمود واگذارید مرا، آنچه من الان در آن هستم بهتر است از آنچه شما مرا به آن می‌خوانید. و با سند دیگر از جابر ابن عبدالله انصاری روایت کند که لما کان فی مرض رسول الله صلی الله علیه و آله الذی توفا فی دعا به صحیفت لیکتب فی حال امته کتابا لا یزلون ولا یزلون. جابر ابن عبدالله انصاری میگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله در مرض موت خود صفحه‌ای خواستند تا در آن نامه‌ای برای امت خود بنویسند که بر اثر آن امت گمراه نکنند و گمراه نشوند. قال فکان فی البیت لغت و کلام و تکلم عمر بن الخطاب قال فرفضه النبی. جابر گوید در اتاق رسول خدا در اثر این درخواست پیغمبر سخنانی رفت و صدا بلند شد و عمر ابن خطاب تکلم نمود و پیغمبر او را طرد فرمود. و با سند دیگر از عمر ابن خطاب روایت می کند قال کننا عند النبی و بیننا و بین النساء حجاب فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اغسلونی به سبع قرب و اتونی به صحیفت و دوا اکتب لکم کتاباً لن تزلو بعده ابدا. عمر ابن خطاب گوید ما در محضر پیغمبر خدا بودیم و بین ما و جماعت زنان پرده و حجابی بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود مرا با 7 مشک آب غسل دهید و 1 صفحه و دوات بیاورید تا برای شما مکتوبی بنویسم که بعد از آن هیچگاه گمراه نشوید. فقال النسوه ای تو رسول الله صلی الله علیه و آله به حاجته. قال عمر فقلت اسکتن فانکن سواهبه اذا مرض اثرتن اعینکن و اذا صح اخذتن به عنقه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله هن خیر منکم. زنان گفتند آنچه را که رسول خدا طلب کرده است برایش بیاورید. عمر می گوید من گفتم ای زنان ساکت باشید چون شما هم بستران او هستید. چون مریض گردد چشمان خود را به اشک می فشرید و چون صحت یابد به گردن او دست می آویزید. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود این زنان بهتر از شما هستند. و با سند دیگر از عباس روایت می کند قال لما حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله الوفات و فی البیت رجال فیهم عمر بن الخطاب فقال رسول الله صلی الله علیه و آله هلما اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده. ابن عباس گوید چون وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله نزدیک شد و در اتاق آن حضرت جماعتی از جمله عمر ابن خطاب حاضر بودند رسول خدا فرمود بیاورید یا نزدیک من بیایید تا من برای شما چیزی بنویسم که پس از آن ابدا گمراه نگردید. فقال عمر ان رسول الله قد غلبه الوجع و عندكم القرآن حسبنا کتاب الله. عمر گفت درد بیماری بر رسول خدا غلبه کرده و او را بیخیشتن نموده و بدون تأمل و تفکر و اختیار سخن میگوید. کتاب خدا برای ما بس است. فاختلف اهل البیت و اختصموا فمنهم من یقول قربوا یکتب لکم رسول الله صلی الله علیه و آله و منهم من یقول ما قال عمر. در بین اهل خانه اختلاف افتاد و نزاع و مخاصمه در گرفت. بعضی از اهل خانه گفتند برای رسول خدا حاضر سازید آنچه را که می خواهد تا برای شما بنویسد، و بعضی دیگر طرفداری از عمر کرده و همان سخن او را گفتند. فلما کسر اللغط و الاختلاف و غم رسول الله صلی الله علیه و آله فقال قومو انی، چون اختلاف شدید شد و صداها بلند شد و رسول الله را به غم و اندوه فرو بردند، فرمود از نزد من برخیزید و بروید. فقال عبید الله ابن عبد الله فکان ابن عباس یقول الرزیت و کل الرزیه ما حال بین رسول الله صلی الله علیه و آله و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافهم و لغتهم. عبید الله ابن عبد الله ابن عباس گوید پدرم عبد الله ابن عباس پیوسته می گفت مصیبت بزرگ همان بود که میان رسول خدا و نوشتش فاصله انداختند و نگذاردند که آن مکتوبی را که در نظر داشت بنویسد، و به علت اختلاف و بلند کردن صدا در مجلس آن حضرت مانع از این مهم شدند.